شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب آقای اصغر برزو، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای یوسف زاده، آقای اصغر و سایر دوستان دستن در کار رادیو صدای آزادگان و هموطنان عزیزی که صدای ما را از طریق این پیگیری میکنم.
خیلی سپاسگزاریم و ما هم به شما و دیگر دوستان عزیز خسته نباشید میگیم. جناب برزو، اگر موافق باشید، چون هفته های پیشین به اخبار روز و مطالب روز بپردازیم و سپس به گزارش های ماهانه شما.
با کمال میل. در رابطه با اخبار روز، دو قسمت، یک بیانیه که از طرف فعالین صادر شده در رابطه با درخواست تجمع اعتراضی در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو، و یک اعتراضی هم تو همین چارچوب است و مقداری هم که اخبار از حقوق بشر طی هفته گذشته، و بعد از اونم قسمت آخر، قسمت اول گزارش بهمن ماه.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
و اما مهمترین در واقع خبری که ما برای این برنامه و طی دو برنامه آینده مد نظر داریم، بحث و گفتگو و تلاش برای منعکس کردن اخبار مربوط به تجمع اعتراضی در مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو.
بله.
با حضور جمعی از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، جهت درخواست محکومیت نقض گسترده مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و تعیین ناظری ویژه و دائمی برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران.
بله.
با این دو تا خواست در واقع ما اونجا تجمع میکنیم، همونطور که در هفته های گذشته اشاره داشتم که در نیمه ماه مارس خواهد بود. تاریخ دقیقش از 13 مارس ساعت 2 بعد از ظهر در ژنو روبروی مقر سازمان ملل متحد.
بله.
شماره تلفنی هم هست در سوئیس که دوستان هر کس اطلاعات بیشتری بخواد بتونه تماس بگیره، 079-464-2038. این فراخوان از طرف فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، ولی در این فراخوان از همه مدافعان حقوق بشر در ایران خواسته شده، از همه کسانی که به آزادی می‌اندیشند خواسته شده که در این امر شرکت داشته باشند و با کمک همدیگه بتونیم این کار رو پیش ببریم.
بله.
و قبل از اینی که این تراکت که الان من خوندم در واقع تبلیغ بیرون بیاد، یک اطلاعیه فعالین ایرانی داده بودن و این به زبان انگلیسی بود. من ترجمه این اطلاعیه رو با اجازتون میخونم.
خواهش میکنم.
ترجمه اطلاعیه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی به مناسبت نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، یک ماه بعد از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، نهادها و مدافعین حقوق بشر، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی طی اطلاعیه‌ای در تاریخ 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر خلاصه ای از گزارش که زمینه این اطلاعیه نیزی باشد، عملکرد 7 ماهه از آپریل تا اکتبر 2005 رژیم جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با نقض حقوق بشر بعد از آخرین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس 2005 به اطلاع افکار عمومی رساند. این گزارش به روشنی عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به قول قرارهایی که با به نهادهای بین المللی جهت رعایت حقوق بشر در ایران داده است تا در کمیسیون حقوق بشر محکوم نشود را نشان می دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تاریخ 16 دسامبر قطعنامه پیشنهادی در رابطه با نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران را به تصویب رساند. در این قطعنامه در مورد تداوم و کاربرد شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه، غیر بشری و تحقیرآمیز بازداشت شدگان در ایران ابراز نگرانی جدی شده است. اعدام در ملای عام و مجازات مرگ برای کودکان، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و دینی، ارعاب فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و پیگرد قضایی آنان موضوعات دیگری هستند که در قطعنامه علیه حکومت ایران مطرح گردیده است.
بله.
حال به بخشی از نقض حقوق بشر حداقل در 1 ماه بعد از این قطعنامه بنگریم.
بله.
به دار آویختن محکومین به اعدام 15 نفر، صدور حکم اعدام 24 نفر، صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال 2 نفر، احضار، بازجویی و صدور حکم برای دانشجویان در نهادهای گوناگون امنیتی و قضایی 82 نفر، صدور حکم قصاص قطع اعضای بدن 2 نفر، اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی 20 نفر، احضار، بازجویی و دستگیری فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 52 نفر، محاکمه و صدور حکم برای فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 35 نفر، مرگ مشکوک در زندان در رابطه با اقلیت‌های مذهبی بهائی‌ها 1 نفر، توقیف کتاب، نشریه، سایت اینترنتی، تهدید به جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی 38 مورد.
بله.
علاوه بر موارد فوق، دستگیری و ضرب شتم اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و خانواده های آنها حدود 1000 نفر و ضرب و جهر و دستگیری بیش از 1200 نفر از درویش گنابادی در شهرستان قم، 2 نمونه کلان و آشکار از موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه است. علاوه بر این دو تا باید یک چیز دیگه هم که اضافه بشه، اعدام زندانی سیاسی حجت زمانی.
جناب برزو، آیا این حکم اعدام ایشون تایید شد؟
بله، آقای جمال کریمی راد، سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری مصاحبه داشتن، تایید کردن که ایشون در تاریخ 18 بهمن اعدام شدن.
بله، متاسفم.
به نهادهای حقوق بشری اعتراض میکردن داخلی، به ایرانیانی که در خارج کشور و نهادهای بین‌المللی، چرا از حقوق انسانی حجت زمانی دفاع کردن و اعتراض کردن نسبت به اجرای حکم اعدام.
بله. میشه در این مورد لطفاً یه مقدار بیشتر توضیح بدید؟
حجت خب از زندانیانی بود که 4 سال بود در زندان بود و با تبدیل هم بود در واقع به زندان گوهردشت.
بله.
و در گزارشات ماهانه ای که منتشر می شد که طی چند ماه اخیر، این گزارش ها من از رادیو صدای آزادگان خوندم، آرشیوش هم هست، یکی از زندانیانی بود که در اکثر اعتصاب غذاها شرکت می کرد و در نامه هایی هم که برای نهادهای بین المللی حقوق بشر زندانیان سیاسی در گوهردشت می نوشتن و موارد نقض حقوق بشر رو مطرح می کردن یا خواستار پیگیری پرونده کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 بودند، یا قتل‌های زنجیره‌ای مواردی از این قبیل از زندانی بود که امضا میکرد زیر این بیانیه‌ها رو و با سایر زندانیان که در زندان بودن به قولی روابط دوستانه نزدیکی برقرار شده بود و رژیم هم با اعدام این در واقع پیامش به مردم ایران و به سایر فعالین سیاسی فرهنگی اجتماعی اینه که تیغ سرکوب همچنان تیزه و چیزی عوض چیه نشده.
جناب حضور میخواستم ببینم این امکان هست که به نظر شما جمهوری اسلامی با اعلام پخش اعدام آقای حجت زمانی از طرف فعالین و دیگر افراد فعال حقوق بشری پس از چندی که امیدوارم امیدواری باشه بعد مثلا آقای حجت زمانی رو در انظار عمومی ظاهرش کنند و به سازمان‌های بین‌المللی و مردم اینطور وانمود کنن که اینها به شما اخبار درست نمیدن و دروغ به شما میگویند و اینها که میگویند حقیقت نیست.
این زمانی این احتمال وجود داشت که تایید نمیشد، ولی این زمانی که رسما سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری تایید کرده نه.
بله خیلی سپاسگزارم.
اگر این نبود مثلا در همین حالت ابهام وجود داشت، آره این ممکن بود، ولی الان نه دیگه، این رسمن که تایید کرد.
بله متاسفیم.
بله منتها ما امیدواریم که با تلاش هموطنانمون و ایرانیانی که در کشورهای مختلف توان دارن، امکان تماس دارن با نهادهای بین المللی، با پارلمان ها این مسئله رو منعکس بکنن برای جلوگیری از اعدام سایر زندانیان سیاسی، چون اخبار و اطلاعاتی که منتشر میشه رژیم میخواد فشارهای بین المللی را با کشتار و سرکوب در داخل جبران بکنه، با شدت بخشیدن در واقع به سرکوب در داخل فشار بین المللی رو جبران کنه.
بله
همان گونه که روند بالا نشان می‌دهد، حقوق بشر در ایران به طور گسترده و مستمر و نه به صورت خودسرانه و توسط چند نفر قانون گریز، بلکه برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران نقض می‌شود. بر این اساس و از آنجایی که رژیم جمهوری اسلامی گفتگوهای چند سال گذشته با نهادهای بین المللی را که مبدا آن مشخص نبوده و بدون شروط و زمانبندی معین در جریان است را جهت به دست آوردن زمان برای فرار از محکومیت جهانی مورد استفاده قرار داده است و نظارت بر عملکرد رژیم در زمینه حقوق بشر توسط نهادهای حقوق بشری در ایران به علت محدودیت‌های گسترده امکان پذیر نیست.
بله.
فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی خواستار محکومیت رژیم در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل می باشیم که در ماه مارس امسال در ژنو برگزار می گردد، ضمناً تعیین ناظری ویژه و دائم از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ایران را از این کمیسیون خواستاریم. در پایان از تمامی نهادها و فعالین حقوق بشر تقاضا داریم که در جهت پیشبرد و به ثمر رساندن این خواسته ها تلاش و کوشش نمایند و ما را در تجمع اعتراضی ماه مارس در ژنو که مکان و زمان دقیق آن در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد یاری کنند. 26 بهمن 84، 15 فوریه 2006، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی که در واقع زمان و مکانش هم مشخص شد، مکان بر سازمان ملل در ژنو سوئیس و زمانش هم 13 ماه مارس روز دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر.
یک بار دیگه اگه امکان داره شماره تلفن هم اعلام بفرمایید.
شماره تلفن در سوئیس 079-464-2038، این تلفن همراه موبایلیه که میتونن تماس بگیرن.
بله.
در واقع یک فراخوانی در رابطه با تجمع 13 امام مارش در رابطه با حقوق بشر و اما خلاصه چند خبر.
بله.
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد اعلام کرد که هیئت نظارت بر مطبوعات با صدور مجوز انتشار هفته‌نامه عصر آگاهی برای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مخالفت کرده. به گفته قربان‌علی دوری نجف‌آبادی دادستان کل کشور، دو نفر در اهواز به عنوان عوامل اصلی انفجارات محکوم به اعدام شدند. غلام رضا به جرم قتل در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران محکوم به اعدام شد. مدیر مسئول نشریه ایران هفتگی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به دادگاه احضار شد. مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده تلاش جهت محاکمه به دادگاه احضار شد. نشریه 7 سال پیش توقف شده، حالا میخوان محاکمه کنن. بیساخان حاتمی مدیر مسئول ماهنامه ایران مهر به پرداخت به 100,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد، اتهامش اهانت به شورای نگهبان. محمد 25 ساله به جرم قتل در اصفهان محکوم به 2 بار اعدام در ملأ عام شد. سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار جهت محاکمه به دادگاه احضار شد. سخنرانی محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دانشگاه اهواز در رابطه پرونده هسته‌ای ایران از سوی هیئت نظارت دانشگاه لغو گردید. مصطفی کزازی مدیر مسئول روزنامه عدالت به دادگاه احضار شد. کیانوش سنجری عضو جبهه متحد دانشجویی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به پرداخت 1,000,000 ریال جزای نقدی محکوم شد. با اعتماد مقدم مدیر مسئول نشریه تپش به دادگاه مطبوعات ارجاع شد. خانومی به نام شیرین به اتهام قتل در شعبه 71 محکوم به اعدام شد و آخرین جلسه بازجویی خانم الهام افروتن روزنامه نگاری که از 3 بهمن در زندان به سر میبره صفحات بهداشت نشریه محلی توقیف شده تمدن هرمزگان در شعبه 2 دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت و به قولی بر اثر مجموعه فشارهایی که در زندان بوده بر وضعیت خانم طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی حکومتی ایرنا شروع کرد تعریف کردن از رئیس زندان و خوبی زندان ها.
بله. و شایعه خودکشیش هم که هفته پیش بود.
شایعه بود اون، ولی اون مورد تایید واقع نشده بود به دلیل این که اخبار ضد نقیض بیرون میان به قول اخبار سوخته و اخبار غیر سوخته که نهادهای حقوق بشری و فعالین حقوق بشری و فعالین دفاع از حق شهروندی رو دچار مشکل بکنن. ولی اون چی که مشخصه دستگیری این خانم و فشار روش بوده که یک چنین سناریویی رو که جلوش گذاشتن پذیرفته چیه
انجام بده
و انجام بده. این زبان آشناییه برای ما ایران.
دقیقاً
5 سال اخیر که هر کس میرفت زندان، در زندان هر آنچه که میخواستن دیکته میکردن و شکنجهگر و حاکم شهری که اقتدار اعدام داده بود میشد پدری مهربان و دلسوز.
بله، همیشه دانش در دانشگاه بود دیگه در.
بله، این زبان آشناست و ما هم میدانیم و در این زمینه مرحوم سعیدی سیرجانی نامه خوبی نوشته بود. مرحوم مهندس بازرگان در اون جریان نامه 90 نفر تهر کرد که آقا ما صحیح و سالمیم، هرچی گفتیم اینجاست. بعدا چیز دیگه اگه تو رادیو تلویزیون از ما شنیدید بدونید دروغه.
بله، بس بسیاری از این عزیزان هم وقتی که اقرار کردن بعد مدت که از زندان اومدن، همه گفتن که اینا در اثر شکنجه بوده.
بله، آقای عباس عبدی، آقای حسین علی قاضیان، آقای علی افشاری،
بله، آقای مهندس صحابی،
آقای مهندس صحابی، آقای امیر انتظام که الان میگم، همه اینایی که شما به من گفتین اتهام من خواسته رو محاکمه در یک دادگاه بدون.
بله،
یعنی کسانی دیگه گفتن که هرچی ما گفتیم اونجا زیر فشار و شکنجه بوده، از جمله وبلاگ نویسایی که دو سال پیش گرفته بودن، آقای معماریان و دوستاش،
بله بله،
گفتن که ما زیر فشار و شکنجه بودیم.
جناب برزو، آیا این دادگاه اصلا هیئت منصفه یا به صورت رسمی و علنی یا غیر رسمی یا غیر علنی؟
بازجویی که علنی نیستش.
بله،
بعد بستگی داره به افراد متهم کی باشه. محاکمات سیاسی که نه، اصلا هیئت منصفه نداره. طبق روالی که تا الان در ایران بوده، عده‌ای از وکلا میگن که آقا باید متهمین سیاسی با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه و علنی و در دادگستری باشه، ولی حکومت تا الان متهمین سیاسی رو در دادگاه انقلاب و حوالا محکوم به اعدام کرده بوده. این چند سال اخیره که حکم زندان و اینا اومده جلو، وگرنه قبلا تا انقلاب هر متهم سیاسی میرفت اون تو میگفتن اعدام.
هر عقیدتی رو دیگه به اسم سیاسی دیگه.
بله
بله، هر زندانی عقید که عقیدش با عقیده این آقایون هم همگون نبود.
ولی نه، هیئت منصفه در برات با زندانیان سیاسی وجود نداره و علنی هم خیلی کم، خیلی از موارد اجازه نمیدن حتی وکیل حضور داشته باشه. و اگه کسی هم از مطالبی که در دادگاه گفته شنود مقوله شده، بازجویی شدن، اگر در بیرون چیزی از دفاعیات هم منتشر کنن، به دلیل قوانینی که خودشون دارن با این اتهام که آقای دادگاه غیر علنی بوده چرا منتشر کردی مطالب سری رو، دوباره حکم زندان اضافه میکنن.
بله بله، جابرزو در مورد قوم و دراویش گنابادی فرمودید، ولی مثل که اون فاجعه خیلی بیش از اینها بوده و تمام اون حسینیه رو با خاک با بولدوزر یکسان کردن، نزدیک 1200 نفر دستگیر شدن.
در رابطه با قوم فاجعه بسیار عظیم بوده، چون اولا که اونجا رو خراب کردن هیچی، بلکه منزل خود آقای شریعت را هم خراب کردن، خونش رو آتیش زدن، مسائلش رو قارت کردن و بعد آتیش زدن، مطب آقای دکتر شریعت را هم آتیش زدن و خراب کردن با بولدوزر. بیش از 2000 نفر دستگیر شدن که 1200 نفرش رو حکومت چیه اعلام کرده بود، ولی صحبت دستگیری هایی که هست بیش از 2000 نفر بوده.
بله،
و روزنامه شرق هم گزارش داد بیش از 10000 نفر تجمع کرده بودن. و آنچه که مهمه اینجا به قولی فاجعه باره، ضرب شتم زن و بچه ها بوده، تیراندازی بوده با استفاده از گلوله جنگی که 16 نفر شدیدن مجروح شدن و کسی از سرنوشتشون اطلاعی چیه
نداره
که کدوم بیمارستان هم کجا هستن. بازداشت وکلا بوده، هر وکیلی که مراجعه کرده اعلام آمادگی کرده برای پذیرفتن وکالت این افراد بازداشت شده خود وکیل. و جالب اینجاست که فرمانده عملیات این تهاجم یک مدعی به نام آقای سلحشور و دو تن از روحانیونی که با آقای مصباح کار میکنن، یعنی معاونین و تو دم دستگاه مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی که زیر نظر آقای مصباح هستن،
بله،
بعدن حجت الاسلام به قولی مقدم اونجا بوده، قرار بوده آقا تهرانی هم چیه که همینی که درس اخلاق به هیئت دولت هفته یک بار میده درس اخلاق میده.
بله،
و یک مهمه دیگری هم هست به نام آقای شهشهانی که فتوای قتل‌های زنجیره‌ای رو در کرمان داده بودن. اینا فرمانده عملیات به عهده داشتن. هیچ چیزی به نام مردم وجود نداشت اونجا که آقا مردم امت نمیدونم حزب الله. نیروهای امنیتی بودن که لباس شخصی با باتون و بیسیم دستشون حمله کردن و به شکل وحشتناکی به شکل فجیعی در واقع سرکوب کردن، کوکتل مولوتوف انداختن، آتش زدن تا از بخش زنها وارد حسینیه شدن، هر کاری که میتونستن چیه انجام دادن. و جالب اینجاست این اسرائیلی ها که همه جا رو خراب میکنن بعد سریع اساس هم از بین برن، اینا شبانه با قطع کردن و برق و تلفن های موبایل اون منطقه و بستر را خراب کردن، آتیش دادن و بعد هم با بولدوزر صاف کردن و اسفالت کردن، تبدیل کردن به پارکینگ.
بله.
پس هیچ آثاری چیه؟
بله جا نذاشتن.
و یک گزارشی هم بود که توی اون حسینیه در مدتی که در دست هیئت فاطمیون که همون مؤسسه وابسته به آیمسپاه دستگاه شنود بسیار مجهزی در اونجا کار گذاشته بودن که تمام به قولی اطراف تحت کنترل بوده و بخش وسیعی از شهر قم و استراق سم میکرده تو خیابون ارم، از جمله جاهایی که استراق سم میشده منزل آیت الله بهجت، آیت الله روحانی، خانه مرحوم آیت الله شریعت مداری، منزل آیت الله شیرازی، کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی، کتابخونه و مدرسه آیت الله مکارم شیرازی، بیت آیه منتظری، در واقع اون مرکز جاسوسی شده بوده برای کنترل سایری.
بله. بله متاسفانه. و
وضعیت و هنوزم از سرنوشت این تراویش اطلاعی در دست نیست، چون 400 نفر مصدوم شدن و اونایی را هم که بردن به زندان، چه اونایی که بردن پادگان امیرالمومنین کسی خبر نداره، اونایی هم که بردن زندان ساحلی قم و اونایی هم که برده بودن به قولی تو پادگان جاده کاشان و یا مرکز هلال احمر، اطلاعات دقیقی در دست چیه؟
نیست.
هر کس هم که ول میکنن به قول آزاد میکنن با قرار وثیقه سنگین، مجددا باید بره به اطلاعات شهر خودشون مراجعه بکنه و مشکلات زیادی روشنه. با دستگیری آیان امیر اسلامی، امید بهروزی، غلامرضا حسینی، فرشید یداللهی و بهمن نظری که وکیل هستن، در واقع پروانه وکالت دارن تو کانون وکلا هستن، میشه فهمید که عمق فاجعه چقدر. اینا به عنوان وکیل موقعی که دستگیر میشن که صداشون میتونه به جایی برسه چون خودشون با وکلای دیگه ارتباط دارن، میتوان فهمید که با مردم عادی که دستشون به جایی بند نیست چیکار کردن.
کاملا درسته. و من همون هفته پیشم یه اشاره کردم، یکی از دوستان عزیزمون از همون قوم برای ما ایمیلی زده بود از اخبار همین سرکوب و ایشون توی اون گزارششون به ما اینطور متا کرده بودن که معاون یا فرمانده نیروی انتظامی به علت این نوع سرکوب و به علت اینکه چنین عمل ناشایستی انجام می شده ناراضی بوده و اقدام نکرده که فرستادنش تهران برای تحقیقات.
حتما اینطوری میتونه باشه چون تو سیستم سرکوب چونه چرا نباید باشه، اگه غلط باشه چونه چرا باشه موقع خدشهی به وجود میاد و مشکل دار میشه.
کاملا درسته. بله متاسفانه و متاسفانه. اشاره شما هم بسیار صحیح بود که به سبک اسرائیلی ها عمل میکنن، با این تفاوت که اسرائیلی ها با مردم فلسطین چنین خشونتی رو اعمال میکنن و که بسیار هم قبیح هست، ولی این آقایون این بلا رو بر سر مردم ایران میآورن.